بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فجر،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عنایت بفرمایید، هدیه به پیشگاه ملکوتی و مقدس سید الشهدا صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فجر.
و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. در شب گذشته عرض کردیم که کربلا مثل هر چیز دیگر ظاهری دارد و باطنی دارد. خب ظاهر اصله، یعنی باید باشه، چون اگر ظاهر نباشه ما از چی به باطن برسیم؟ فیلسوفی 1000 سال قبل گفت الفاظ اگر نبود کسی نمیتوانست فکر کنه. شما به عنوان یه جوان که تحصیلات داری، سواد داری، امروزی هستی، به اندازه 30 ثانیه تفکر کن در مورد هر چیز. نمیتونی، یعنی در مورد هر چیزی که الان بخوای حتی 1 ثانیه بهش فکر کنی، یه لفظی از اون در ذهن تو ابتداعاً متصور میشه. پس ظاهر باید باشه. کربلا ظاهری دارد، باطنی دارد. کسی که از ظاهر بتواند به باطن برود، او کامل است در سلوک عاشورایی. کسی که به ظاهر بچسبد به باطن کربلا نرسد، احتمال اینکه هر زمانی ریزش کند زیاده. احتمال نه، یقیناً حظ و بهره وافر از کربلا و جریان سید الشهدا نمیبره. یقیناً لذت حضور در محضر حضرت رو درک نمیکنه، چون او به باطن نرسیده و در ظاهر الان چیزی نیست از کربلا مگر مشتی خاک. اگر گفتن تربت کربلا مردنم زنده کرد تعجب نکنید، آیا منظورشون این خاکه؟ خب این خاک که 100 متر اونمترم با همین ترکیبات شیمیایی وجود داره. و آیا منظور از اتفاقی است که در آن خاک افتاد و به اون خاک روح بخشید و یک پشتوانه معنوی وجود دارد؟ جوان امروز و نوجوان امروز بیشتر از هر زمان، حتی از سده اول اسلام، بیشتر نیاز به بصیرت و معرفت دارد. و معرفت و بصیرت در ظاهرگرایی نیست. ببینید، شما میگویید که سید الشهدا پیروز میدان کربلا و عاشوراست. من که سواد ندارم از شما سوال میکنم، مگه امام حسین شکست نخورد؟ مگه کشته نشد؟ مگر جنگ مغلوبه نشد؟ مگر بچه هاشو نکشتن؟ چه جوابی داری بدی؟ تعصبی میخوای سر من داد بکشی؟ یا نحن ابناء الدلیل قلها تو برهانکم ان کنتم صادقین، یا حرف قانع کننده داری؟ مگه زن و بچهش به اسارت نرفتن؟ خب این چه پیروزیه؟ ما جشن میگیریم سال روز امضای قطعنامه رو، بعثی ها هم جشن میگیرن، اونا هم میگن ما پیروز شدیم، ما هم میگیم ما پیروز شدیم. فلواقع کی پیروز شده؟ اینجا سوالی است که اگر جواب ناظر به باطن نداشته باشی، همین اول تو سینه زنی شل میشی. چرا؟ چون شبهه داری. نالت ضعیف میشه. چرا؟ چون شبهه داری.
اشکت کم میشه. چرا؟ چون شبهه داری. در آمدن به جلسه سستی میکنی. چرا؟ چون شبهه داری. حالا من جواب میدم. سید الشهدا علیه السلام در باطن کربلا قصد جریان سازی داشت، پیروز شد. بس سلام. آجا میشه بشکافید؟ بله میشه، وقت کمه، ولی بازم میشکافم. امام حسین علیه السلام میخواست دین حفظ بشود. تو امروز اینجا نشستی، تو برای چی نشستی؟ آیا به تو چی میدن که اینجا نشستی؟ پس به نتیجه رسید. حالا مجلس یزید کو؟ امام حسین میخواست کربلا جریان بشود، شد. این همه محب و مرید، این همه زائر، این همه کتاب، این همه مقاله و رساله، این همه مجتهد و متدین و طلبه، این همه حسینیه و عباسیه و حوزه، این همه مدرسه و بیمارستان به نام او. خب چند تاش به نام یزیده؟ چند تاش به نام معاویه است؟ میلیون ها نفر رفتن این قبر رو زیارت کردم. دو نفرم پیدا بشن در مملکتی که معاویه و فرزندش حکومت کردن، یک مقبره به ما نشون بدن. پس باطن کربلا حسین علیه السلام پیروزه، نه ظاهر کربلا. ظاهر که علی ظاهر سر از بدن او جدا شده و شکست خورده یه میدانه. کربلا جریان، برادر خواهر من، کربلا سلوکش جریانه. شما اگر خواستید بفهمید چه کسی ریا میکنه، هیچ وقت به اندیشه او استیلا نداری. اگر بگی تهمت زدی. فقط یک راه وجود داره، ببینی عمل کرده او با آنچه که میگوید در تضاد است. حالا نه یک بار، یک بارم سفارش شد بپوشون، 70 بارم بپوشون از مؤمن. این که ابراز کنی یا نکنی بحث دیگری است. این که داره ریا میکنه، تو انگیخته او را میبینی یا اندیشه او را میبینی در اخلاق کاربردی امروز؟ این حرف دیگه. جلساتی که برگزار میشه با نام سید الشهدا دارای سطح و به تعبیر امروزی ها لوله. اگر محرم جمع شد و من دوباره مسیری که از قبل داشتم رو ادامه دادم، من با کاروان امام حسین که کل یوم عاشوراست همراه نشدم. من مثلی لا یبایع و مثله نشدم. من انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم تا که الی یوم القیامه نشدم. من یه جلسه ای برپا کردم، حالا یا منو ببینن یا تو رو ببینن یا هر چیزی، و بعد که این بساط جمع شد، هر کسی میره دوباره سراغ روند و روال خودش. این آدم سلوک عاشورایی نداره. چرا؟ چرا که به باطن کربلا راه پیدا نکرد. جوانها، اگر بخوایم از صدر اسلام تا الان هر 100 سال رو به عنوان یک قرن یک نام روش بگذاریم، به تعبیر جناب استاد مطهری میتوانیم در این قرنی که شما درش حضور دارین، قرن رو قرن شبهه بنامیم. الان فضای مجازی باعث شده فکر میکنم 190 شماها یه چیزی رو از یه جایی گرفتین به یه جای دیگه دادین، یه چیزی زیر یه چیزی نوشتین، تقریبا خیلی جاها جای خدا نشستید، یعنی قضاوت کردید. حالا این خبر درست بوده یا غلط بوده، بنیان فکری یه نفر رو سست بکنه، تا روز قیامت گناهش با من و شماست. این که میگن تقوای مجازی برای چیه؟ اینکه رهبر انقلاب که الان رهبریت شامل یک کشور نمیشه، میفرمید اگر من رهبر نبودم، سرباز عرصه جنگ نرم رسانه بودم، یعنی چی؟ من تقریبا امروز حساب کتاب کردم با خودم، دیدم 10 ساله که بنده دارم برای این جماعت بزرگوار مباحث معرفتی میگم، حالا به اندازه سواد خودم دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که من عرض کردم اگر شما بخوای حسینی زندگی کنی، راهش این نیست که تو جلسه بیای و بعد از اتمام جلسه بری. راهش این که حسینی بمان و حسینی بمیر. یعنی سیره و سریره و سنتت رو در این فضا تعریف کن. دقت بفرمایید به عرایزم، یه نتیجه میخواییم بگیریم. شاید تو عصر شبهه یه جوانی یه چیزی رو باز کنه، چون فضای مجازی امروز میاد تو زندگی ما تبدیل به فضای حقیقی میشه. نگاه میکنیم میبینیم یه نفر میاد مثلا میگه آقا چرا در محرم عزاداری و یا چرا اینقدر خرج؟ به خود من یه نفر این حرف رو زد. البته من زیاد با مردم در این مسائل صحبت نمی کنم، زیادم در اجتماعاتی که کاری نداشته باشم حضور پیدا نمی کنم، سعیم اینه. منتها خب بالاخره هست دیگه این فضا. یه نفر سوال کرد از من. قبلش اینو بهتون بگم، یه خاطره است شاید زیبا باشه. ما بحث تربیت فرزند رو غرب تهران مطرح می کردیم. یه پدر و پسری با هم اومدن پیش من. ایشون روش نمیشد سوالشو جلوی پدرش بپرسه، در قالب یه نامه به من داد. پیغمبر اکرم فرمود ملعونون ملعونون بعضی از این والدین آخر الزمان. تو نامه که بعدم من خوندم نوشته بود که پدر من اگر سینه بزنم میگه ما عرب پرست نیستیم، خاک بر سرت کن. این حرفا هست. خب من اون بچه رو میتونستم با چند تا آیه و چند تا روایت و ادله عقلی حتی قانع کنم، نکردم. ما رو مجهزش کردم. امروز شما به عنوان یک پدر، به عنوان یک برادر، به عنوان یک کارفرما، به عنوان یک فعال فرهنگی، بالاتر به عنوان یک سالک عاشورایی باید مجهز باشی تا مجهز کنی. گفتم از این به بعد پدرت اهل کار خیر هست؟ گفت آره. گفتم هر موقع خواست کار خیر بکنه شما برو بهش بگو بابا این کار خیری که داری میکنی عرب یا عجم. برفرض مثلا پدرت به یه نفر کمک مالی میکنه، سری برو بهش بگو این عرب یا عجم. نترس، با حفظ احترام به پدرت بگو. بعد از حلوش 4-5 ماه یه نیمه شبی من طبق معمول مشغول نوشتن و مطالعه بودم، یه پیام بلند بالایی بر من فرستاد با شادی هرچه تمامتر. گفت پدرم یک کلام دیگه جرأت نمیکنه به من این حرفو بزنه. بهش گفتم اگر پدرت از تو پرسید که یعنی چی این حرفی که میزنی، بگو بابا امام حسین حق طلبی کرد. حق طلبی عرب یا عجم؟ امام حسین با ظلم مبارزه کرد. مبارزه با ظلم عرب یا عجم؟ امام حسین فداکاری کرد، ایثار کرد. ایثار عرب یا عجم؟ پدرت خواست هر قدم خیری برداره، بهش بگو این کاری که میکنی عرب یا عجم؟ گفت دیگه پدرم جرأت نمیکنه حتی به من این جمله رو تکرار کنه. ولی آقای به من گفتش که چرا؟ خب من بحث زیارت رو داشتم مطرح میکردم، حالا اینم در حاشیهش بگم و دم بگیریم با هم مأنوس بشیم. من به ایشون چی عرض کردم؟ گفتم خود جلسه‌ای که ما داریم، حالا من جلسات دیگر رو خیلی شاید اطلاع نداشته باشم، من 10 ساله به دوستان میگم شرکت کننده نباشید. شرکت کننده جلسات امام حسین بسیار فضیلته، البته انشالله اگر از ظاهر به باطن بریم، یعنی همسو با اهداف امام حسین و کربلا بشیم، یعنی با کاروان امام حسین سالک بشیم، یعنی صفاتی که اصحاب سید الشهدا در سال 61 داشتن در ما متبلور بشود، ما هم بشویم اصحاب عام حضرت. اونا شدن اصحاب خاص. خب برای این ثبت نام در این دانشکده یه فراخوانی میزنن به نام محرم. کف کار ببخشید اینه که شما بیای بشینی، منظم بشینی. اما همین که سطح معرفتت بالا رفت، خواستی به باطن کربلا بری، باید جلسه رو حرم بدانی، باید به نیت زیارت امام حسین بیای، باید به نیت تکریم و تعظیم بیای. نشانش چیه؟ نشانش این که هر کجای جلسه که نشستی، هر کی هستی، باید حضورتو حفظ کنی، ادبتو حفظ کنی، همون موقعی که امام حسین علیه السلام نشسته بود تو مدینه چجوری میرفتی پیشش؟ الان همون جوری باید بری، چون امام مرده و زنده نداره. امام مرده و زنده نداره برادر. اگه تو جلسه گذاشتی آخر گفتی حالا بریم یه سر بزنیم، تو امام مرده فرض کردی، گفتی بذار یه خورده از وقتمون اونجا نباشیم. اگر گفتی بریم یه سری بزنیم بریم، نمیتونی بگی من نوکر امام حسینم، چون نوکر یه تعریفی داره، نمیشه یه روز باشه یه روز نباشه. خادم تعریف داره، نمیشه خادم یه روز باشه یه روز نباشه. من اومدم تو جلسه امام حسین، قدمت روی چشم، برای اول کار عالیست، اما بعد از محرم اگر رفتم خیال برم نداره که من کار شاقی کردم، مگر اینکه بخوام خودم رو گول بزنم. خب این بحث جداییه. اما اگر سالک شدی با امام حسین علیه السلام، از صبح من اسبه، هر کس صبح بلند بشه باید تو این جریان کارش تعریف بشه. کارمنده باشه، کارگر باشه، طلبه است باشه، سخنران باشه، تو کار فروشندگی باشه، خدایی نکنه مثلا، خدا نیاره، تو کار دلالی نباشه، تو کار تولید باشه، کشاورزی باشه. من بهش گفتم که ببین این جلسه رو میبینی؟ گفت آره. گفتم افرادی اومدن شرکت کننده بودن، بنده دائما القا میکردم باید از شرکت کننده یه مرحله بیای بالاتر، یه کاری رو که در وجود خودت میدانی بلدی یا میتوانی بر عهده بگیری، به عنوان مسئولیت بر دوشت بگذاری، کم کم اینو سنگین بکنی، زمانی که حضرت ولی عصر بیاد میخوای آماده باشی یا نمیخوای. شما دیدی کسی بره المپیک یا بره مستر المپیا مقام بیاره اما تو کل سال تمرین نکنه؟ یه نفر رو به من نشون بده. من نگفتم دو نفر، من گفتم دو نفر، من گفتم یه نفر در تاریخ عالم نشون بدید که بیاد بره یه جایی یه مقام برتری کسب بکنه بدون تمرین هر روزه. آقا در رکاب امام زمان علیه السلام بودن با این وسعت حکومت قطعاً بسیاری از ما ریزش خواهیم کرد، کما اینکه در روایات هست بسیاری از آقایونی که به اون نامه بنویسن دشمنش میشن، مثل جریان سید الشهدا. عذر میخوام این حرفو میزنم، ما در برخی از مقاتل مثل تذکرة الشهدای ملا حبیب الله شریف داریم، من نسخه خطی دارم که افرادی که کربلا میرفتن دائم میخواستن امام حسین رو بکشن، دائم تجدید وضو میکردن که نکنه به لحظه قتل برسه وضو نداشته باشه. نمیشه بدون بصیرت، نمیشه بدون آگاهی، نمیشه بدون علم، نمیشه بدون معرفت افزایی. دلخوش میشه بود، بله آقا بفرمایید بهشت باشه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی علیه فرمودن مگه جهنم نرفتن برای انسان هنره؟ بسیاری از حیوانات جهنم نمیرن، بسیاری از مستضعفین فکری که بهشون نرسیده خیلی از چیزا، اینا جهنم نمیرن. جهنم نرفتن برای کسی که با امام حسین آشناست مگه هنره؟ اومد سالک شد، یه باری برداشت گذاشت روی شونش. خب از کجا؟ از همین جلسه. این ختم عرایض من امشب، فردا شب نکات عرفانی زیارت بگیم ایشالله. بزرگوارا، سال گذشته ما رفتیم یه جایی در محرم، ما شرایط نداشتیم. امسال آقای نور محمدی رو خدا حفظ کنه، خدا توفیقاتش رو بیشتر کنه، خیلی الحمدلله همکاری کردم و سایر دوستان، شرایط مکانی نداشتیم جلسه بگیریم. خب جمعیت هم زیاد بود دیگه جلسه، به ویژه ماه رمضان ما 2000-3000 نفر جمعیت رو با چیکار میکردیم؟ من به دوستان گفتم که امام حسین به ما یاد داده که در بحران مدیریت کنیم. ما میخواستیم سینه بزنیم، بگیم العطش العطش، زار بزنیم. حالا این سینه زنی رو آوردیم بیرون، تبدیل به آبرسانی کردیم. رفتیم قزوین، شبا دم میگرفتیم، روزه میخوندیم، روزا کار میکردیم با دوستان، جایی که 40 سال از آب شرب محروم بودن و دوستان آب رسوندن. سوال، خیلی این جمعیت بعضیاشون بودن خیلی زحمت کشیدن. آیا این که به هموطنت آب رساندی، فارغ از این که وظیفه دولت بوده یا نبوده هر چیزی، این از کجا آغاز شد؟ از جلسه امام حسین. از کجا آغاز شد؟ از عشق، اما عشق با معرفت. از کجا ما به حرکت وادار شدیم؟ از اونجایی که دیدیم سقای دشت کربلا رفته آب بیاره، آب به خیمه نرسیده که ما به خیمه برسونیم، یعنی راه اول فضل رو ادامه بدیم. دوستان دیدن ارضا نمیشن با یه دونه روستا و دوتا روستا، شد رحال کردن، مهاجرت کردن. شب اول سال 1441 محرم الحرام بحث هجرت بود، مهاجرت کردن از اینجا به دورترین نقطه کشور، جایی که لم یزرع به واد غیر ذی زرع. 27-28 تا روستا رو آب دادن، 6 ماه با زن و بچه اونجا بودن. اینا از کی یاد گرفتن؟ از همین روزه. گفتن وقتی زینب سلام الله علیها دو تا کشور به اسارت رفت، چرا ما از اینجا نریم توی استان دیگه؟ سلوک عاشورایی. هر کسی هر کمکی میتونست میکرد، اما یه ملیگرا نیومد کمک ما. هر چی سینه زن بود اومد کمک ما. من این حرفو هر جایی خرج نمیکنم، به همین اسم مقدس قسم، چون من هم دانشگاه هم قبلا تو حوزه فراغ ادیان خوندم از 10-12 سال قبل. در کتاب مقدس که من 3 تا کتاب مقدس دارم، به زبان عبریش هم دادم برام ترجمه کرده، یه جمله میگم به امام حسین به اندازه یه کتاب خونه میارزه آقایون. حیف نیست به شما بگم، جا دیگه بود نمیگفتم. در کتاب مقدس در سفر تثنیه میگه امتی در آخر الزمان گرد موعود جمع میشوند که سینه میکوبند. بیهوده سخن به این درازی نبود. همین جلسه باعث شد رفتن 6000 نفر رو آب دادن. کی؟ اغلب سنی. یه هیئتی که تو ظاهر گیر کرده بود اومد به من گفت چرا به سنی آب میدین، چرا به شیعه نمیدین؟ گفتم لشکر هور به نیت قتل امام حسین اومده بود یا نه؟ گفت آره. گفتم امام حسین بهش آب داد یا نه؟ گفت داد. گریه افتاد. گفتم حتی به شتراشونم داد. برو پسر جان. آقا عبدالله فرمود این شترا حیوانا تشنن، آب زیر شکمشون بزنید خنک میشن. از کجا 6000 نفر دارای آب شرب شدن؟ غسل میکنن این جماعت رو، دعا میکنن، وضو میگیرن دعا میکنن. خدا رو شاهد میگیرم در مملکت سنی نشین سال گذشته ما ایستگاه صلواتی در جریان شهادت حضرت زهرا علم کردیم. از کجا؟ از همین جلسه، از همین گریه، از همین سینه زنی. یکی دیگه اومد به من گفت به فقرا کمک کنین. گفتم سالی یه بار خوبه؟ گفت خوبه. گفتم نه، من میگم خوب نیست. ماهی یه بار خوبه؟ گفت خوبه. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم هفته یه بار خوبه؟ گفت خوبه. گفتم نه. به هم نوعامون میخواییم کمک کنیم. گفت چقدر خوبه؟ گفتم مثل امام حسین علیه السلام. گفت یعنی چی؟ گفتم تو گودال قتلگاه. اینا روزه است. امام باقر رو سوال کردن این چیه روشونه ی پدرتون پینه بسته؟ فهمود هر شب گندم بار میکرد میرفت در خونه ایتا. گفتم ما از بغل این روزه ها مرکز نیکوکاری رو انداختیم با کمک دوستان، هر روز به داد بی بضاعتا میرسیم. اینو کی به ما یاد داد؟ این جلسه. کی به ما یاد داد؟ امام حسین. کلام آخر. آی نوجوونا، بزرگترا ببخشید، نوجوونا، ما که اول دهه شصتیم یه چیزایی از بمبارون و ما میرفتم تهران که بودیم برق آلستون بمبارون میکردن، تو پناهگاه میرفتیم، بابامون جبهه میرفتن، تشییع جنازه شهدا رو یادمونه، بزرگترا که هیچ. بعدا مطالعه کردیم، تحقیق کردیم، مصاحبه کردیم، بفرمایید که مستند دیدیم، فیلم دیدیم. صدام یک صفاک خوناشام بود، صدام مثل اسلاف و اعقابش از عجم بیزار بود. صدام آدمی که سر سفره غذا دامادش و جلوی دخترش کشت، خون تو ظرفش ریخته بود تا ته غذاشو خورد. صدام سودای پادشاهی بر مملکت و دول عرب داشت. صدام به ایران حمله کرد، نه به ایران، به کویت حمله کرد، به همزبان خودش حمله کرد. یکی از 14 تا برنامه‌اش که تو این کتاب دکتر محمدی که سالای قبلم تو جلسه ما شرکت میکرد، هنوز امسال ندیدمشون، اومده که سر کسی که به روش علی ابن ابی طالب بسم الله و به جهر بگه زیر پوتین هم له میکنن. 200,000 نفر که جلو تیر رفتن گفتن یار دبستانی من یا ای ایران ایران. کی جلو تیر رفت یا حسین نگفت؟ اینا خروجی این جلسه است. خب من خروجی این جلسه رو جمع کنم خرج نکنم، باید کمک به محرومینم جمع بشه، باید جهیزیه دادنام جمع بشه، باید رفتن به سیستان بلوچستانم جمع بشه، باید مرکز نیکوکاری و کمک به کم برخوردارانم جمع بشه، باید این همه رفاقت و دوستیم جمع بشه. خب نیاز معنوی یک انسان که روح دارد و روحش خوراک میخواد چی میشه؟ شب عملیات هر کسی سینه جلو تیر داد با چی داد؟ با ای ایران ایران؟ یا با یا حسین یا زهرا یا فاطمه؟ اینایی که انجیوی حمایت از حیوانات خانگی را میندازن که جبهه نبودن که امروز بیان بگم فلان. هر کی یا حسین گفت از کجا گفت؟ از همین جلسات. امروز هم همینه، دیروز هم همین بود، فردا هم همینه. لذا دوستان این عشق رو، این ناله زدن رو رو عادتت نیا. تو اگر خیلی ناله بزنی مال شیر پاک مادرته، خودت کاری نیست. اگر ببین این روایته، پیغمبر فرمود اگر خنکایه، نمیدونم اینو چجوری معنا کنم، خنکا رو چجوری معنا کنم نمیدونم، خنکای محبت علی رو در دلتون احساس کردید، برید دست مادرتون رو ببوسید. اینی که آقا اونجا نشستی اون گوشه میخوای بهت فشار نیاد، حالا تو جلسه بشینی، این تو سهمی ازش نداری، این مال پدر بزرگتی که نماز شبش ترک نمیشد. اگر از اونی که عادت داری بیشتر توان گذاشتی تازه تویی. مینون حلال پدرت چی میشه؟ این مرحوم شیخ رجب‌علیه که گفت، مادرم نقل میکنه که پدرم به من یه چیزی داد بخورم، بچه تو شکم به من لگد میزد. بعدها اون پدر به من گفت این پول حلال نبود. ببین یه لحظه بتونی به این حرف من فکر کنی، تا آخر جلسه نباید بذاری صدای من به تو برسه. اصلا سر و صدای جلسه در تناسب با سن اون شخص متوفاست. جلسه یه پیر 100 ساله ساکته، مثل الان که ما ساکتیم، اما الان میخوام اون جلسه رو اعلام کنم برای کیه. اما جلسه یه دختر 3 ساله میتونه کسی ساکت باشه؟ امکان داره کسی ساکت باشه؟ حالا یه سوال دارم، اگه بگم دیگه کارتون خطرناک میشه. تو مجلس پیرمرد 100 ساله یا پیرزن 100 ساله ممکنه بگن راحت شد، اما چرا زن غساله برای دختر 3 ساله میگه راحت شد؟ میترسم برای اون کسانی که تماشاچی هستند.